روزتون بخیر، خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با رسیدن به ساعت 15 دعوتتون میکنم شنونده برنامه کاردانش باشید.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار دانش.
اختراع بعدی که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هست در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
شش سالمه و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شدم.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان، کار دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه رادیو اقتصاد. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده اقتصادی ترین برنامه حوزه دانش بنیان در شبکه‌های صدا و سیما هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به کار دانش. از دانشگاه تا بازار، از محصول تا صنعت، در کار دانش. گفتگو با مدیران شرکت‌های دانش بنیان در کار دانش. بررسی موانع و مشکلات شرکت‌های دانش بنیان و البته حل اونها در کار دانش. خب خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. از الان ساعت 12:15 است که در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر. بحث امروز ما در رابطه با دام و دامداری و دام پروری است، منتها از قالب اصلاح نژادش، اون هم دانش بنیانش، اینکه چگونه میشه از فناوری‌های نوین و از دانش استفاده کرد و بحث دام و دام پروری رو به سمت بهبود کیفیت برد، موضوع امروز برنامه ماست. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست و ۲۲۶۵۲۵۲۵ هم که میتونید با ما تماس بگیرید در رابطه با همین موضوع اصلاح نژاد دام ها. برای ما اگر نقطه نظری دارید ارسال بفرمایید. به نظر شما چقدر بهره‌گیری از این موضوع برای بالا بردن کیفیت و همچنین کمیت در حوزه گوشت و مرغ در این حوزه میتونه به بازار کالاهای اساسی ما کمک بکنه؟ ۳۰۳۶۳۷. اما بریم سراغ مهمان برنامه، شرکتی که موفق شدن در همین زمینه اصلاح نژاد یک فعالیتی با پایه و اساس دانش انجام بدن. آقای دکتر محمد مهدی نادری، سلام، وقت شما بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خب خیلی متشکرم، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ کاری که شما انجام میدید. چه فعالیتی میکنید؟ دقیقاً چه کاری انجام میدید؟
بله، خب پروژه ما در واقع تولید آزمایشگاهی جنین از گاوهای برتره.
بله،
یه پروژه‌ای که از حدود 50 سال پیش توی دنیا آغاز شده. بله. و حدود 10 سال که ما این کار رو از توی کشور شروع کردیم، یعنی از 10 سال پیش کارهای تحقیقاتیش شروع شد. بعدی؟ تا چند سال اخیر در واقع وارد بازار شده. خب اساس قضیه این هستش که با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزونی که به گوشت و لبنیات هستش و از اون طرف ما نمیتونیم جمعیت دام ها رو در کشور افزایش بدیم به نسبت با توجه به محدودیت هایی که تو بحث خوشسالی داریم، یعنی علوفه یا نهاده های وارداتی که در واقع موزلی هستن برای صنعت دامپروری. کاری که توی دنیا شده اومدن در واقع میگن ما جمعیت دام رو بیایم نصف بکنیم، همون میزان تولید رو نگه داریم و این میسر نمیشه مگر اینکه با استفاده از فناوری‌های نوین ما بتونیم در واقع گاوهای پربازده رو تکثیر بکنیم در اون در واقع جامعه‌ای که داریم یا در اون صنعت دامپروری.
و چگونه این کارو می‌کنیم؟
بله، ما در واقع کاری که میکنیم میایم گاوهای برتر رو که حالا جلوتر عرض میکنم خدمتون گاو برتر یعنی چی؟ میایم اینا رو توی مرکزمون جمع‌آوری میکنیم، یعنی هم یه تعدادی از خارج از کشور وارد کردیم هم از داخل جمع‌آوری کردیم، یعنی با قیمت‌های خیلی بالاتر خرید کردیم، اینا رو آوردیم توی مرکز. از این گاوا میریم هر هفته با سونوگرافی تخمک میگیریم، تخمک میاد توی آزمایشگاه در واقع لقاح پیدا میکنه، طی 7 8 روز تبدیل به جنین میشه و نهایت این جنین ها منجمد میشه تا زمان انتقال جنین به گاو گیرنده. حالا توی گاوداری های مشتریامون ما میریم اینا رو از انجماد خارج میکنیم، ذوب میکنیم و توی رحم گاو گیرنده کاشته میشه و به این ترتیب در واقع ما تو رحم یک گاو معمولی اون گاو برتر و اون جنین گاو برتر رو میکاریم که بتونیم در واقع اون گاو ها رو تکثیر بکنیم.
این گاو برتر الان هم میتونه ماده باشه هم نر، یعنی این که یا اصلا یک نژاد خاصی داره به چه شکله؟
بله ببینید، مثلا شما توی گاوداری که در نظر بگیرید 1000 رأسی، از توی 1000 تا شاید مثلا 10%ش، یعنی حدود 100 تا هستن که مثلا اگه یه گاو روزی 40 کیلو شیر میده این داره روزی 80 کیلو شیر میده.
پس یه سری شاخصهای اینطوری بله، داره.
بله شاخصهای تولیدی و تولید مثلی. بله. یا این که مثلا اگه گاو روزی 1 کیلوگرم افزایش وزنشه این روزی 1.5 کیلوگرمه. بله. و اینا همه باعث میشه که هزینه های تولید برای دامپرور حدود 20-30% اگر این گاو باشه، یعنی اگه یه گله ای داشت که همش مثل این 100 تا بود. هزینه های تولید داره. یعنی آرزوی هر دامداریه که در واقع خب از این طرف محدودیتی که داریم، خب هر گاوی در سال یک زایمان، یعنی یک گوساله بیشتر زایمان نمیکنه چون طول دورش 9 ماه آبستنیش. منتها ما با استفاده از این فناوری میایم و حدود 20 تا گوساله از همون یه دونه گاو برتر در سال میگیریم، یعنی جنین حدود 40-50 تا میشه از یه گاو در سال تولید کرد. این جنین رو میریم توی رحم گاوهای غیر ممتازش میکاریم و گوساله که به دنیا میاد گوساله اون گاو برتر است، یعنی جمعیت گاوهای برتر اون گله اینجوری افزایش پیدا میکنه.
عجب.
و خب حالا یه سری نژادام که خب اصولا توی ایران نبوده یا خیلی محدود بوده، مثلا نژاد جرزی، اینا مثلا چربی شیرش 2 برابر گاوای معموله، خیلی مورد استقبال صنایع لبنی هست برای تولید کره پنیر و چون باعث افزایش راندمان اونا میشه توی صنایع لبنی، علاوه بر این که برای دامدار سود داره چون یه لیتر شیر یه همچین گاوی و ما خودمون که الان داریم حدودا 2 برابر قیمت داریم میفروشیم چون پرچربه به قول معروف، چون توی صنایع لبنی برای اینکه محصولات رو پرچرب بکنن قبل از اینکه حالا مخصوصا کره دولتی بوده و وارداتی و اینا، خب کره وارد میکردن و الان خیلی خوب شاید مغروم به صرفه نباشی یا خیلی باعث افزایش، بهتر اینه که شما بری از اول یه شیری داشته باشی از یه گاوی که اون شیره خودش پرچربه، یعنی به جای اینکه 3% چربی داره 6% چربیشه، همین نژاد جرزی که عرض میکنم خدمتتون. برای همین مثلا ما با ستاد اجرایی فرمان امام که یکی از پروژه‌هاش بحث خودکفایی تولید کره است داریم این نژاد رو براشون تکثیر میکنیم، یا مثلا تو بحث حالا سایر نژادها اگر فرصت هست
من نه خیلی توزیم. جالبه. من مثلا یه بار دیگه اینجوری من از شما بپرسم، شاید برای شنوندگان عزیزم همین سوال مطرح باشه. خب گاوها نژادهای مختلف دارن، تو همین نژادها هم گاوهایی هستن که گاوهای برتر محسوب میشن، ممکن حالا شیر بیشتری بدن، اضافه وزن بالاتری بگیرن. آیا ما میتونیم از این نژادها به گاو دیگه با نژاد دیگه این جنین رو منتقل بکنیم یا حتما باید تو نژاد خودش باشه؟
نه، در واقع یکی از مزایای این کار اینه که ما میایم در واقع از یه نژاد گاو که حالا مثلا اون طرف دوست داره داشته باشه میخواست بره وارد بکنه میریم توی یه نژاد دیگه گاو میکاریم و گوساله به دنیا میاد و مشکلی هم نیست.
خب حالا این گوساله که به دنیا میاد خودش از این نژادیه که به هر حال از رحم این استخراج شده، یعنی از همونه، یا به اونی که درش پرورش پیدا کرده و روش پیدا کرده است، به کدوم برمیگرده؟
بله ببینید اون عین رحم جایگزین هست یا رحم اجاره ای که میگن، یعنی ژنتیکش مال اون گاو برتره است، اونجا فقط یه محملیه که این بزرگ بشه رشد بکنه، یعنی ژنتیک و خلوص و تمام اون صفات تولیدی برترش اون چیزیه که ما توی آزمایشگاه تولید کردیم.
و این گوساله‌ای هم که تولید میشه یا به دنیا میاد از نوع برتره.
بله.
آها پس ما یعنی یه نژاد برتر رو پیدا میکنیم، در حقیقت شما این دانش رو پیدا کردید که یک نژاد برتر از مثلا گاوها رو پیدا میکنید، یک گاو برتر رو
بله.
ازش به هر حال این جنین رو استخراج میکنید و این رو تکثیر میکنید.
بله، یعنی این که ما میریم هر هفته از این گاو برتری که داریم در اختیارمونه تا یک سال میشه از اینا جنین تولید کرد.
عجب.
بعد اون دیگه باید آبستنیش کنیم. آها. چون در واقع ممکنه مشکلات برای خودش پیش بیاد، ما میریم در واقع آره این کارو میکنیم، یعنی میریم از این هر هفته میریم تخمک میگیریم، تخمک میره تو آزمایشگاه میشه جنین، این جنین محصول نهاییه، اینو میبریم اون وقت توی رحم گاوای دیگه، هولینگای مختلف، بخش خصوصی، در واقع اونایی که میگم حالا شما یه گاو بخوای وارد بکنی با همچین خصوصیتی باید مثلا هر گاوی حدودا 80 میلیون، شما خودمون پارسال یه تعدادی وارد کردیم، شما مجبوریم یه تعدادی وارد کنیم به عنوان سورس ژنتیکمونه، یعنی اون منبع ژنتیکی که ازش بخوایم تکثیر کنیم تو جن. گاو معمولی الان 20 میلیونه، اما اگه بخوای شما وارد کنی 80 میلیون قیمتشه. حالا جدای بحث خروج ارز و مشکلاتی که مثلا ما یه سال دو سال دنبال کارایی که آره که بخوای شما یه واردات دام زنده انجام بدی، خب واقعا مشکلات، اما ما همین الان یکی چیز میکنه، ما تا یک ماه بعد اون تعداد جنینی که میخواد میریم براش تو گاوداریش میکاریم و در واقع به اون چیزی که میخواد میرسه. بله
خیلی جالبه، موضوع بسیار جالبیه. در رابطه با اصلاح نژاد داریم صحبت میکنیم، فعلا برای شاید گاوداری ها استفاده بشه، برای به حال حیوان گاو ما میتونیم این اصلاح نژاد داشته باشیم. حالا حتما ما در ادامه صحبت میکنیم که آیا بر روی حیوانات دیگه یا بر روی به حال حالا چه شرایطی پیدا میکنه از لحاظ به حال نگهداری اون حیوان، سن و سالش، شرایط زایمانش، همه اینا رو با هم صحبت میکنیم. فقط یه سوال، شما دانش بنیانیتون رو چی گرفتید؟ رو همین کشفی که داشتید؟
بله، همین بحث تولید جنین.
تولید جنین. بسیار عالی. همچنان با ما همراه باشید. متشکرم که ما رو همراهی میفرمایید. بحث ما در رابطه با اصلاح نژاد گاو ها هست. در گاوداری ها و دامداری ها این اتفاق میفته و کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم به هر حال استفاده بهتری از این حیوان و از این آفریده پروردگار داشته باشیم. ۳۰۳۶۷ سامانه پیامکی ما، شما به ما بگید که چقدر این نوع فعالیت‌های علمی که منجر به اصلاح نژاد در حوزه‌های دامداری و دامپروری میشه میتونه کمک بکنه برای اینکه بازار کالاهای اساسی ما به خصوص در عرصه‌های گوشت و مرغ تکمیل‌تر و پربارتر بشه. یک مهمان تلفنی داریم آقای دکتر نادری، اگه موافق هستیم با یکی از همکاران شما می‌خوایم صحبت بکنیم. در مجموعه سرکار خانم دکتر سارا برجیان که مدیر تولید مجموعه شما هستند. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. فکر میکنم شما در حوزه تولید که به هر حال این وظیفه رو در این مجموعه به عهده دارید، هم برحال برمیگرده به خود همین محصول که گاو هست و هم سایر حیوانات. اصلا برنامه ای دارید برای اینکه سایر حیوانات هم به همین شکل برحال فرایند اصلاح نژاد و توسعهشون رو انجام بدید؟
بله، حالا این امکان برازمشگاه شرکت فراهم هست که بشه روی گناه های دیگه همکار کرد که
یه خود بلندتر هم صحبت بکنیم.
بله، این امکان وجود داره و که بتونیم روی نژادهای مختلف دیگه ای که به لحاظ اقتصادی و اصلاح نژادی ممتاز هستن کار بکنیم. حالا از جمله روی گاومیش که دامه با ارزشی هست، خیلی صرفه اقتصادی بالایی داره و خب توی این سالها کم بهش پرداخته شده، هم این امکان در شرکت وجود داره که کار انجام بشه.
درسته. الان روی گاومیش هم پیاده سازی شده یا در مرحله تحقیقید؟
بلد تا جای خوبی پیش رفت، یعنی تولید جنینش هم حالا تا جای پیش رفتیم انجام دادیم، ولی خب تا برسه به مرحله‌ای که تجاری بشه اونطوری که در مورد گاو داریم کار میکنیم چند ماهی زمان احتیاج داره.
خب خیلی عالی. این مراحل تحقیق شما از کجا شروع میشه؟ یعنی ابتدا برمیگردید به تحقیقات دانشگاهی یا نه اصلا تحقیق میدانی داره، یعنی باید برید مثلا یه نمونه یه گونه جانوری رو انتخاب بکنید و خودتون کارو جلو ببرید؟
حقیقتش ما یه موردی که هست روی گونه هایی کار میکنیم که حالا به لحاظ اقتصادی توجیه داشته باشه توی شرایطی که الان کشور هست و حالا کار کردن ما منجر به محصولی بشه که کمک بکنه به تولید حالا محصولات مختلف در زمینه دامپروری. اون کاری که ما میکنیم حالا اون گونه ای که به لحاظ اقتصادی ارزشمند هست رو برشناسایی بکنه تو مرحله بعد و ببینیم خب توی کشور به لحاظ شاخصهای اصلاح نژادی چند تا از این دام وجود داره که میتونیم اینا رو بیاییم روش کار کنیم، تخمک بگیریم، پروسه بحث طرح و توسعه رو روش انجام بدیم، پروتکل کاری رو ستاپ بکنیم و بعد حالا اگه که این امکان وجود نداشت مجبور بشیم که از جاهایی که خب این گاو نژادهای ممتاز رو دارن واردات انجام بدیم به تعداد محدود و بعد اینو داخل کشور تکثیر بکنیم.
بله، بعد این در سایر کشورها در دنیا هم داره انجام میشه این کاری که شما دارید انجام میدید؟
بله بله، این اتفاقا این پروسه تولید جنین از حیوانات ممتاز توی اکثر کشورها داره انجام، بیشتر کشورهایی که روبه روشن داره انجام میشه و بعد مورد دیگه ای که هست هر سال تولید جنین از دامهای ممتاز داره با ظرفیت بالاتری توی این کشورها تولید میشه.
از لحاظ کیفیت هم کیفیت حفظ میشه؟ به هر حال دامی که با این روش به هر حال به دنیا بیاد و بخواد مصرف بشه؟
بله، اصلا از به لحاظ کیفی هیچ تفاوتی با این که روند لقای طبیعی انجام بشه و گوساله یا حالا دام دیگه به دنیا بیاد تفاوتی وجود نداره. ما فقط روند اصلاح نژاد رو از این طریق تصویر میکنیم.
این خودش نکته است. شما که تو بخش بازرگانی نیستید، یعنی اینکه مثلا بخواید با مشتری در ارتباط باشید، بیشتر فکر کنم تو بخش تحقیق و تولید باشید.
بله، تو بخش تولید جنین و داخل فارم. بله،
خب قطعا پس تحقیقاتی رو و پژوهش‌هایی تو این زمینه داشتید. در الان کدوم کشورها پیش رو هستن تو این زمینه و ما اگر بخوایم یک مقایسه‌ای داشته باشیم ما کجای کار هستیم نسبت به این ماجرا؟
بله، ما کشورهایی که خیلی تو این زمینه کار کردن، یکی از کشورهایی که خب پیشرو برزیله،
طبیعیه دیگه، کشورهایی که
60,000 جنین در ماه تولید میکنه ظرفیت تولیدش. بخوایم یه مقایسه داشته باشیم با یک کشور پیشرو توی این زمینه مثل برزیل، خب ما خیلی راحت تا برسیم، ظرفیت وجود داره، ولی خب باید تا برسیم به اون چیزی که کشورهای دیگه انجام دادن خب راه طولانی داره.
حالا حتما اینو با اینا داری صحبت میکنم که مبنا مشکلات چه هست یا چه کمک ها و چه سازمان هایی هست. پس عمدتا باید کشورهایی باشن که به هر حال تو حوزه تولید دام در دنیا دارن حرف اول رو میزنن.
شرکت های مطرح توی این زمینه تولید جنین، حالا برزیل که خب که این سال رشد خیلی زیادی داشته، بعد آمریکا، کانادا و چند تا از کشورهای اروپایی هم هستن که شرکت مطرحی در این زمینه دارن.
از لحاظ علمی میخوام از شما بپرسم، فارغ از دام، خانم دکتر برجیان، آیا بر روی سایر حیوانات همین اتفاق ممکنه؟ برای اینکه مثلا حیوانی داره به انقراض نسلش نزدیک میشه، میخوام از این باب برای ما توضیح بفرمایید، یا صرفا فقط برای دام ها این موضوع قابل اجراست، یا دانشش الان در این حده، در حد دامه، یا نه برای تمام حیوانات قابل استفاده است؟
برای بقیه حیوانات هم میشه این کارو انجام داد، این امکان وجود داره، ولی خب تا برسیم به پروتکل‌های کاری که تثبیت بشه و اون روش‌های کاری مورد نظر اونجوری که می‌خوایم بهش برسیم، خب زمان بیشتری می‌بره، چون توی گونه‌های مختلف تولید جنین داخل آزمایشگاه داره کار میشه، از موش گرفته گربه، سگ، حالا نژادهای مختلف میشه اینو تعمیم بدیم، حالا به نژادهای وحشی، فقط منجر به دامهایی نباشه که اهلیان و به صورت صنعتی پرورش داده میشن.
برگردیم به همین دامها و موضوعی که خود شما دارید انجام میدید تو زمینه اصلاح نژاد و تولید و پرورش به هر حال دامهای برتر. دوست عزیز به ما پیامک زدن 912 4 28 19، میخوام سوالشون رو از شما بپرسم. گفتن آیا اقلیم در کشور ما هم تاثیر داره، یا در کدوم اقلیم ایران میشه این تکنیک رو بیشتر پیاده کرد؟
حالا نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که حالا ما چه نژادی رو انتخاب می‌کنیم، نژادی که الان در مورد گاو کاری که الان ما انجام دادیم، گاوی که الان نژادهایی که داریم کار میکنیم که نژاد جرزی هست و نژاد دیگهی که داریم نژاد سیمنتال، این دوتا نژاد خب نسبت به تأثیرات دمایی بالا نسبت به نژاد هولشتاینی که توی اکثر دامداری صنعتی توی ایران داره پرورش داده میشه مقاومت بیشتری دارن، یعنی مشکلی که توی تابستون اکثر گاوداری ها توی کشور باهاش درگیر میشن، این دوتا نژادی که ما جنینش رو تولید میکنیم خب نسبت به این تغییرات دمایی توی فصل گرم مقاومت بیشتری داره و شرایط پرورش رو آسان‌تر میکنه. حالا بیشتر بحث پرورش دام، پرورش گاو اون استرس گرمایی هست که گاو تحمل سخت‌تر نسبت به دام‌های دیگه براش تحمل گرما، و خب این دوتا نژاد این زمینه کمک کننده از تولید و پرورششون.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما خانم دکتر برجیان، مدیر تولید در مجموعه‌ای که به اصلاح نژاد گاوداری و دامداری میپردازم. براتون آرزوی موفقیت.
ممنون،
باشید، شما هم
خدا باشید.
دقیقه است که با شما هستیم. 939 چهار رقم آخر 7277. آقای نصیری از مازندران در رابطه با بهترین نژاد گاو که پرسیدن و گفتن که آیا لقاح مصنوعی وزن گاو ماده هم تو این زمینه مهمه، این رو حتما در ادامه برنامه از مدیر کارخانه که قرار بیان رو خط صحبت بکنیم هم میپرسیم. صد و 16 چهار رقم آخر 89 58. گفتن اگر ما بخوایم تو این زمینه فعالیت بکنیم حتما باید گاوداری و دامداری داشته باشیم، یا اینکه ما میتونیم از لحاظ علمی و دانشی هم در این نوع مجموعه ها استخدام بشیم، رشته دانشگاهیمون مرتبط هست با همین حوزه کشاورزی و دامداری. میپرسیم. پیامک‌های شما داره به دست ما میرسه، اجازه بدید حتما باز من مطرح خواهم کرد. سوال ما در رابطه با اصلاح نژاد دام‌ها هست با استفاده از روش‌های نوین و دانش بنیان که این امکان رو به وجود میاره که اون نژادی که به هر حال به وجود میاد و به دنیا میاد از نوع نژاد ممتاز و یا برتر باشه. سوال پرسیدیم که این نوع اصلاح نژاد چقدر میتونه به بازار کالاهای اساسی ما که گوشت مرغ هم یکی از اونها هست کمک بکنه. 30,036,37. آقای دکتر نادری، بریم یکی از سوالاتی که پرسیدن دوستان رو من بپرسم. سوال خود منم بود البته، اما به نقل از خود عزیزان. قطعا شما این کار رو انجام دادید در گاوداری های مختلف، کجاها بیشتر کار کردید و آیا اقلیم خاصی هم باز مد نظر هست برای این ماجرا؟
ما واقعیتش خب داخل کشور هر جایی که متقاضی بودن و تعداد قابل قبولی میخواستن، چون به هر حال تو شهرستان ها رفت و آمد برای چند سری ما باید بریم، یعنی یه سری قبل از انتقال جنین بریم، یه سونوگراف بکنیم وضعیت رحمی و وضعیت تخمدان رو، بعد یه سری در واقع هماهنگی ها رو باید انجام بدیم. خلاصه برای یه انتقال جنین ما چند بار باید بریم بیه. خب ما اکثرا که اطراف تهران و کرج فعالیت کردیم برای شروع، حالا از صفادش گرفته تا کم کم رفتیم ساوه، بعد کم کم آستان قدس مثلا تو مشهد رفتیم انجام دادیم، یه مشتری داشتیم توی خوزستان اونجا رفتیم انجام دادیم، یا اینکه توی کرمانشاه همدان در واقع مشتری داشتیم رفتیم انجام دادیم، و حالا تهران و ورامین و نمیدونم.
تیم هستید و تجهیزات دارید؟
بله.
یعنی مثلا یه تیم میرید چند روز اونجا مستقر میشید، تجهیزاتتون چه هست؟ تجهیزات قابل حمله دیگه احتمالا با یه اتومبیل؟
بله. ما حالا واقعیتش آره اکثرا که در واقع سه تا از دوستان میرن. حالا تجهیزاتی هم که احتیاجه مثلا نهایت یک انکوباتور سیاره، یه سونوگرافه که اینا همه رو تو ماشین خود مجموعه در واقع میرن، یا حتی اگر مثلا راههای دور که چند باید بریم مثل مشهد که عرض کردم خدمتتون، در واقع بعضا با هواپیما و به این صورت در واقع رفت آمد میکنیم.
و اگر بخواد یک مجموعه رو مثلا باشون توافق بکنید و قرارداد ببندید و به اصلاح نجات ببریشون، چند بار رفت آمد داره؟ یعنی نوع کار شما به چه شکل؟
آره بستگی به این داره که مثلا طرف چند تا جنین میخواد خب و چند تا گاوداره. مثلا ما در روز با توجه به زمانی که برای هر انتقال جنین رحم اون گاو گیرنده احتیاجه، نهایت میتونیم مثلا 40 تا گاو انتقال جنین بدیم. اگه طرف مثلا 200 تا بخواد، در واقع مثلا دوستان باید دو سه روز اونجا باشن. که در واقع آره
بعد گاوا حتما باید سالم باشن دیگه، از روز بیماری بله. و مواردی از این دست باید گواهی نامه یعنی بهداشت و سلامت
بله حالا یعنی کلیاتشون حداقل باید آره سالم باشه. ما حالا خیلی وارد جزئیات نمیشیم که کارو بخوایم سخت بکنیم، اما جهت اطلاع شما ما حتی الان یه قراردادی با ارمنستان بستیم، یعنی بحث این هستش که حالا یکی دو تا کشور که خواستار خرید دانش فنی بودن، حالا من نمیدونم عرض کردم خدمتتون یا نه، اما ما جهت اطلاعتون توی قاره آسیا فقط کشور ژاپن داره این کارو انجام میده.
اصلا سوال من همین بود، ما کجای منطقه هستیم؟ پس آره، به نظر میاد رتبه برتر
توی خاورمیانه در حال حاضر فقط ما هستیم، یعنی در کشور و در خاورمیانه تنها مرکزی که در واقع این کارو داره انجام میده. برای همین در واقع ما حالا سفرهایی که داشتیم، مثلا من رفتم یکی بحث سوریه بود، ترکیه بود، در واقع روسیه، اما حتی جالب شد باشه براتون الان متقاضی این قضیه هستش، یعنی هم بحث محصول هم بحث دانش فنی
عجب.
هم در واقع ما یکی از دوستان یه سفری داشت برای یه موضوع دیگه، یه نمایشگاهی بود توی حالا شاخ آفریقا توی کشور اوگاندا عجب. و نامیبیا و اینا، اونجا هم در واقع مذاکراتی کردیم، یه طرح توجیه فرستادیم برای بحث، یعنی مثلا اینا دوستان بیان اینجا یه 6 ماه باشن آموزش ببینن به این نوع، اونجا بتونن برای خودشون یه آزمایشگاه تولید جنین راه بندازن.
عجب شده.
که حالا در واقع خیلی محدودیتی نداریم که حالا چه تو کشور چه خارج از کشور بخوایم در واقع این کارو توسعه بدیم.
خب این خیلی خوبه، پس این فرصت هست که بشه به عنوان صادرات هم به این دانش شما توجه کرد.
بله.
و احتمالا هم میتونید رقابت پذیر باشید نسبت به نمونه‌ای که الان در اروپا و آمریکا و استرالیا شاید باشه، یعنی از لحاظ کیفیت متناسب و همراست داد، از لحاظ قیمت خب شاید بهتر.
بله به لحاظ قیمت که همجوری که فرمودیم بله واقعا خب رقابت پذیره، این محصولی که ما تولید میکنیم، کما این که مثلا همین شرکت روسیه‌ای قبلش از اروپا وارد میکرد جنین، تا خب حالا این بحثای جنگ نمیدونم روسیه و اوکراین پیش اومد و اروپایی ها تحریم کردن روسیه،
بله.
برای همین اومد دنبال مثلا منابع ارزون‌تر که حالا در واقع شاید اینجوری بالاخره این جنگ ها و اینا
این بعضن آره خب بالاخره چرخه اقتصادی گاهی اوقات به واسطه اتفاقات سیاسی ممکن تغییر پیدا بکنه، طبیعی هم هست، همه جا این اتفاق میفته. چه خوبه که ما از این فرصت هم استفاده بکنیم. اما نکته‌ای که اینجا هستش اینه که دانشتون رو که نمیفروشید، میفروشین؟ چون میگید متقاضی دانش ما بودن.
بله دانش هم واقعیت ما حالا
حیف نیست
توی آره هیئت مدیره صحبتی کردیم بگیم داخل کشور حالا چند چون یکی دو نفری متقاضی بودن مجموعه شرکت و تصمیمی که توی مجموعه هستش میگیم ما داخل کشور نمیفروشیم اما خارج از کشور چرا؟
خب اونم حتما شرایطش
آره دیگه با مبلغی
که بله کسب و کارتون مشخصه.